اما در موضوعاتی که عرفی محض هستند، نه خیلی کار قابل توجه علمی نمیشه انجام داد. موضوعاتی که فقهی محض یعنی شرعی محض هستند، خب این بحثی درش نیست. خود صلات، صوم، خمس، زکات، اینا خب موضوعات شرعی محض هستند. خود شارع این موضوعات ها معرفی کرده و ایجاد کرده، جعل کرده. بعضی موضوعات هم موضوعات مستنبطن، به این معنا که باید ادله مختلفی را ببینیم تا حدود و ثغور این موضوع را مثلا به دست بیاریم. ادله مختلف را باید ببینیم تا حدود و ثغور این موضوع را احراز بکنیم. مثلا قاعده همون که اول حلقه ثالثه هم خلاصه میخونید که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یا العقود تابعتون للقصود. خب این العقودی که اینجا هست، این را بخواید موضوع شناسی بکنید، خب باید ادله مختلف در ابواب مختلف معاملات را ببینید به درد، یعنی حدود و ثغور این العقودی که اینجا اومده چیه؟ آیا خصوص عقود لازمه؟ خصوص عقود جایزه؟ اصلا قوام عقد به چیه؟ ایجاب تنها هست؟ قبولم جز مقومات عقده؟ مسئله ابراز چه نقشی در حقیقت و ماهیت عقد دارد؟ در موارد تغایر قصد با عقد این چه کاره است؟ بله، این بحث موضوع شناسیه، بسیار مفیده و بسیار مهمه. بسم الله، یک کسی برداره موضوعش اصلا موضوع رسالهش، این دیگه البته سطح چاریه. ماهیت شناسی عقد، اصلا عقد چیه؟ بسیار ما الان بهش مبتلا هستیم تو بحث عقد، چون ما در دو جا معاملات سوری، معاملاتی که میگن سوری هست زیاد داریم. یکی در بحث حیل ربا هست و مهمتر از اون تو بحث بورس، معاملات آتی و مانند اون، خیلی هاشون معاملات سوری هستن از یک جهت، یعنی طرف معامله میکنه، یا معاملاتی که تو فضای مجازی هست مثل بازار فارکس که میاد صرفاً دنبال این است که نوسانگیری کنه و از مابعد تفاوت این کالاها، این قیمت مثلا ارز، قیمت طلا یا هرچیه، یه سودی به دست بیاره. معاملات آتی هم همینن دیگه. خب اگر ما حقیقت عقد را تبیین کنیم، میتونیم در این مسئله به نتیجه برسیم که اینها مشمول اطلاقات عقود میشن یا نمیشن. ولی اگر حقیقت عقد را تکلیفش مشخص نکردیم، نه، یعنی عقد سوری با عقد حقیقی را این طرف مثلا وامی گرفته، همین وامی که برای اجاره مسکن دولت داره میده، خب بخوای اینا ودیعش بکنی حرامه. راهش چیه؟ راهش اینه که بری مغازه رو بگی آقای مغازه، این یخچال ازت خریدم، حالا یا به خودت فروختم یا به کسی که، شرطم نمی کنی. این معامله درسته یا نه؟ خب بعضی میگن این معامله سوریه، بعضی میگن نه معامله درسته. چرا درسته؟ میگن قوام معامله به قصد، اینا واقعا قصد داشتن. این هم عرض کردم، این معامله، این بحث سطح چاریه. موضوع دیگری که باز در حد سطح چهار میتونید انتخاب بکنید، بحث موارد تعارض اشاره با وصف در معاملات. نه اینکه این خودش موضوع باشه، این خودش چند تا موضوع تو دلش هست، الان عرض میکنم. تعارض اشاره با وصف در معاملات. چند تا مثالش عرض بکنم. یک، آقای زید وکیل شده که عقد یک آقا و خانومی رو بخونه، منتها به عقد موقت، ولی در حین اجرای عقد توقیت و اسم زم، یعنی اون مدت را یادش میره بیان بکنه. این تکلیف این عقد الان چیه؟ اینا ما سوال زیاد دارم، اینا مثال فرضی نیستن، من مثال واقعی دارم عرض میکنم خدمتتون. بسم الله، خود این میتونه موضوع رساله سطح چارتون باشه. یا یکی میگه بابا من گفته بودم 2 ماه، وکیل گفته 2 سال مثلا. یا زن و شوهر خودشون توافق کرده بودن رو 2 ماه، ولی در زمان گفتن صیغه یکیشون 2 ماه را گفته، یکیشون 2 سال را گفته و موارد مشابه. این در خصوص عقد نکاح. موضوع دیگری که باز میتونید در سطح 4 انتخاب بکنید، که اینم باز هم از صغریات بحث تعارض وصف اشاره است، توی معاملاتی که الان تو فضای مجازی خیلی هم زیاد هست، حالا فعلا بورسش ها مثالش بگم خدمتتون. طرف میاد نگاه میکنه، بله الان سهام ایران خودرو قیمتش به مثلا هر سهمی زده 50,000 تومان، الان خوبه، قیمتش بالاست. میره توی کارتابل شخصیش درخواست فروش میزنه. خب اون سامانه ازت میپرسه چند میخوایی بفروشی؟ میزنه 5,000 تومان. به جای 50,000 تومان میزنه 5,000 تومان. حواسش هم نیست، دکمه نهایی را، نهایی سازی معامله را میزنه. یا آقای اون ور دنیا، این ور دنیا، شمال ایران، جنوب ایران، پشتی سیستمی میبینه یه تقاضای فروش سهام ایران خودرو اومده چند؟ 5,000 تومان. شاید 500,000 سهم هم گذاشته برای فروش. سریع همه را میزنه میخره. تکلیف این معامله الان چیه؟ یا چند جهت، چون چند صورت داره، هر کدومش هم 10 فرع داره. 1، احتمال این که طرف 0 را یادش رفته بزنه، یادش رفته بزنه. 2، احتمال این که فکر میکرده اون سهامی که اونجا 50 هست 5ه، یعنی 50 را 5 دیده و باز درخواست فروش زده. احتمالم هست که نه، اصلا واقعا حواسش بوده، عمدن به هر دلیل حالا ارزون زده. یعنی 3 احتمال وجود داره. خب اینا هر کدوم یک مسئله هستن، جای بحث داره. موضوع دیگر که تو بحث همین معاملات فضای مجازی هست، شما میرید، حالا نمیخوام اسم بیاریم، فلان سایت درخواست میدید جنسی را، پولش هم پرداخت میکنید، میاد در مغازتون یا در خونتون، میبینید عجب اون جنسی که شما میخواستید نیست، اما نه اینکه اون فروشنده اشتباه زده باشه، نه، شما اشتباه دیدی، اونجا مثلا نوشته بود درجه 3، شما اشتباهی ببخشید مثلا اونجا زده بود مثلا ماشین اصلاح مثلا ابرو، شما فکر کردی ماشین اصلاح موی سره مثلا، حالا اومدی دیدن نه بابا با این اصلا نمیشه موی سر رو اصلاح کرد، فقط موی ابرو رو میشه اصلاح کرد مثلا، اصلا دو کالای مغایر از هم هستن. تکلیف این معامله چیه؟ این معامله اصلا باطل یا صحیحه؟ اینا هر کدوم یک فرع فقهی هستن، یه مسئله هستن، توی سطحشار میتونید خلاصه به عنوان موضوع رسالتون انتخاب بکنید. اما چون خواهرایی که ما فعلا لااقل در سطح 4 داریم عمدتا رشتهشون بحث فقه خانواده است و توقع میره که توی بحث فقه خانواده خب موضوع مناسب رشتهشون را انتخاب بکنن، من 3-4 موضوع هم در این زمینه معرفی بکنم در هم برای طلبه های سطح 4 فقه خانواده. بله انشاءالله اگه فرصت شد. ببینید در بحث فقه خانواده خب مستحضرید کار زیاد شده، مطالعات زنانی ها به تعبیری کار کردن تو این زمینه، اما اینطور نیست که خلاصه باب علم بسته شده باشه، نه هنوزم جای کار هست. من چند نمونه عرض میکنم خدمتتون. مسئله اول تصرف یا تأسیس اصل برای تصرفات زوج و زوجه در اموالی که در منزل هست، تأسیس اصل برای تصرفات زوج و زوجه در اموالی که توی منزل هست. یعنی چی؟ ببینید اموالی که توی خونه هست بعضیاش معلومه که مالکش کیه، مالکش خانومه یا آقا هست، اینو روشن. اما در مورد خانومه هایی که شاغل هستن، همسرشون هم شاغله، خیلی وقتا پیش میاد که آقا یا خانوم میاد یه چیزی مثلا تو یخچال هست یا یه جایی هست، خب چون گذشته یادش نیست این با پول خودش خریده شده یا با پول شوهرش خریده شده، اصل چیه؟ این یک. دوم معلوم مالک کیه، مالک شوهره مثلا، اما این خانم میگه بابا من این شوهرم رو میشناسم، اگر بداند من الان میخوام مثلا، حالا خیلی مثال عادی بزنم، حالا نمیخوام مثالهای خیلی غیر متعارف بزنم، مثال عادیش این مثلا میخواد زنگ بزنه برادرش مثلا بیاد خونه، صرف اومدن خونه را شوهرش مخالفتی نداره، ولی اگر بخواد یک پذیرایی ویژه از شوهرش بکنه، از این برادرش بکنه، مسئله 3 حالت داره. 1 میداند شوهرش راضی که بحثی نیست، 2 میداند ناراضی است، این هم روشنه. اما یه حالت بینابین داریم، حالت سوم. حالت سوم اینه که میداند، اگر شوهر بداند میگه راضی نیستم، اگر شوهر بداند میگه راضی نیستم، اما الان ابراز نارضایتی نکرده با خب اینجا مرحوم نائینی میگه آقا رضایت معاملی کافیه. رضایت معاملی چیه؟ همین که اکراه و منعی نکرده. در مقابل بعضی از بزرگان عبارتشون اینه، میگن نه این رضایت فعلی باید احراز بشه، چون علم داری به این که مال غیره، رضایت فعلی باید باشد. از اون ورم یک اصلی هم داریم، میگه آقا وقتی اجازه داده بیای خونش، یعنی از خلاصه تا زمانی که منع نکرده اجازه داده تصرف بکنه. خب تکلیف این خانومه بالاخره چی میشه؟ اینجا الان مجاز از این برادرش پذیرایی ویژه بکند یا مجاز نیست؟ ما بحث فقهی بکنه. یعنی تکلیف اموالی که، یعنی حکم تأسیس اصل بکنیم در مواردی که رضایت یکی از دو طرف محرز نیست یا مالک محرز نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر، بحث یه موضوع دیگری که دیگه در حد سطح چهار خواهران میتونن انتخابش بکنن، بحث جایگاه تقاص در استیفای نفقه. این البته یکی از خواهرات توی سطح 3 پایان نامه نوشته راه‌های استیفای نفقه. خب برامون در حد سطح 3 بود، تو بحث تقاص هم در حد 3-4 صفحه کار کرده بود. ولی نه، بیاد خصوص تقاص را به عنوان یکی از راه‌های استیفای نفقه بحثش را مطرح بکنه. به چه رایان توضیحش من بگم خدمتتون. در خصوص تقاص احکام و شرایطش خب اختلافات هست، اونا رو باید بیاره روشن بکنه، اتخاذ مبنا بکنه. و بعضی از شرایطی که در بحث تقاص هست تطبیقش در بحث خانواده هم یه مقدار سخته. خانم میگه بابا من اگر ابراز بکنم نفقه‌مو میخوام با مشکل مواجه میشم. الان داریم راحت زندگی رو میکنیم، درسته بعضی وقتا کم میذاره، ولی بالاخره زندگیمون به طور معمول داره پیش میره. خانم میگه اگر من بهش بگم بابا اینقدر کم گذاشتی یا فلان بخش از نفقه های منو ندادی، این دیگه خلاصه به هم میریزه، زندگی مشکلات ایجاد میشه براش. خب این مجازه برای این که این عذر حساب میشه برای اینکه تقاص بکنه یا نه. یک فرع دیگری که تو تقاص هست باز با کار بشه روش اینه که مسئله امین بودن زوجه چی میشه. یعنی آقا که اموالش ها در اختیار خانم قرار داده و صبح میره ظهر میاد یا صبح میره غروب میاد، این خانم امین دونسته. بعضی اومدن گفتن بابا این امین بودن خانم مانع از تقاص میشه. تقاص مال جاییه که من به نحوی مالی از کسی به دستم اومده ولی اون منو امین خودش حساب نکرده. والله اگر شما منو به عنوان مالی را پیش من امانت بگذارید، بعد یهو من یادم بیاد ها این فلان فلان شده ای که مالش پیش من امانت گذاشته، همون کسی که بدهیش به من نداده، خب به به عجب خوب شد دیگه، پس این امانت بعد منم به جای طلب خودم. نخیر، به عنوان امین موظفی بهش پس بدید. خب اینو باید بحث بکنید که آیا خانومم همین امین هست؟ احکام ودیعه بهش اجازه نمیده که به عنوان تقاص اینا رو برداره یا نه اجازه میده. همین را اگر حق مطلب ازش ادا بکنید یک رساله مفصل سطح 4 میشه. بحث تقاص با این فروعاتی که عرض کردم. حالا یه فرع سومی هم باز بگم. فرع سومش اینه تو بحث تقاص، خانم میبینه بابا یه آقا باید نفقه این بچه را بده، بچه هم 2 سال نیم 1 سالشه، نمیده نفقهشو نمیده. خب الان هم این بچه مثلا شیر خشک میخواد، بهش میگه آقا ما اون تنبلی میکنه به خصاصت به هر دلیل خلاصه نمیخره، باور نمیکنه این بچه نیاز داره، ولی خانم احراز کرده این بچه نیاز داره، احراز کرده، نه اینکه به حد مرگ برسه، نه چون نفقه لازم ندادن به حد موت برسه، که نیاز باشه موضوع نفقه درست میشه. آیا خانم مجازه از اموال شوهر برداره نفقه بچه را بدهد یا مجاز نیست؟ نگید که آقا خب معلومه که مجاز نیست، این که خلاصه ولی یه بچه نیست که، نه خیلی روشن نیست مجاز نبودنش. چون اگر به این خانم بگیم خانم تو وظیفه ای نداری بچه را خلاصه بذار خلاصه نهایتش میتونی نهی از منکر کنی، شوهرم گوش نکرد نهایتش به مقامات بالا یعنی حاکم شهر مثلا اطلاع بدی، بابا این مفسده داره، این زندگیش به هم میریزه، این مشکلات عدیده تو زندگیش درست میشه. خب چه بسا بگیم اونا عذر میشه. اینم یک موضوع. موضوع دیگری که در بحث فقه خانواده میتونید خواهرای سطح 4 میتونن انتخاب بکنن این است که اون خروج از منزل را، البته یه مقدار این موضوع زحمت داریه ولی بالاخره موضوع خوبیه، بحث خروج از منزل را موضوع شناسی بکنه، یعنی با فرض این که زوجه برای خروج از منزل نیاز به اذن زوج دارد، با این فرض بیاد این منزل را مشخص بکنه، ما هو المنزل. خب اینا با هم رفتن مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، آقا رفته حرم، خانم تو هتله، از هتلم بیاد بیرون هازا منزل، آقا رفته خانم رفته خونه پدر مادرش، شوهره میگه از خونه بابات دیگه بیرون نیا، یا آیا اینم همون منزلیه که نباید بیرون بیاد؟ نه با هم رفتن به قول معروف چی میگن این پیکنیک، رفتن خلاصه تو ساحل بساط پهن کردن نهاری دارن میخورن، آقا میگه که حالا 100 متر اون ورتر 500 متر اون طرفتر هم مثلا چه میدونم یه فضای سبزیه، بعضیا میخوان برن اونجا بازی کنن چه میدونم قدم بزنن، آقا میگه نخیر خانم حق نداری راضی نیستم بری اونجا، آزا منزل. این البته میگم این موضوع زحمت داری ولی خب موضوع مبتلابهیه، موضوع مبتلابهی، حالا ایشالله البته کار خانواده ها نکشه به اینجور جا، ولی متاسفانه ما سوال زیاد داریم، سوال فقهی از طرف خانوما و حتی آقایون زیاد داریم تو این زمینه ها، خلاصه سوال میکنن. یه مورد دیگه هم بگم و دیگه خلاصه عرض ما جمع بکنم، چون اون نکته اول دوباره یادآوری میکنم اینها رو کسی پیشنهاد بده که خلاصه اون سوالات فرعی را برای خودش تو ذهن خودش مسجل بکنه. ببینید چون گفتن فضای مجازی، اون موضوعی که میخوام پیشنهاد بدم بی ارتباط و فضای مجازی نیست، یه کاری جدیدن، حالا شاید جدیدن هم نیست قدیمن هم بوده، بحث امتحان کردن دیگران منتها توی خانواده زیاد رایجه. مثلا خانم میخواد شوهرش امتحان بکنه که ببین چند مرده حلاجه، با شماره ناشناس بیان میده میخواد سر به سرش، نه که سر به سرش، میخواد امتحان کنه که این خودش به عنوان یک زن غریبه جا میندازه ببین این شوهره تحویلش میگیره یا نه، یا به عکس آقا این کارو میکنه، یا پدر و مادر در مورد بچهشون این کارو میکنن، پدره یا مادره به عنوان ناشناس پیام میده به شوهر، به فرزندش که خب حالا فلان فیسار اینا، میخواد زمینه های گناه را یا شبه گناه را براش فراهم میکنه، میخواد ببینه این میافته تو گناه یا نه. اینا از جهت تکلیفی بررسی کنید آیا اصلا این کار حلال یا حرامه. حلال این کار امتحان دیگران یا حرامه؟ اگر حلاله ضوابطش چیه؟ با هر ادبیاتی، با هر موضوعی، با هر محتوایی، یا نه ضوابطی داره؟ اگر حرامه هم بازم خلاصه شرایط ضوابطش را مشخص کنید، حتی طرف مقابل بگه من هم راضیم، اصلا زنه بگی میخوای ببینی من مطمئن من آدم خوبیم یا نه، من امتحان کن. بعد مردم بعد یکی دو ماه که این دیگه یادش رفته و ناشناس مثلا شروع کنه بهش پیام دادن، خود زنه اجازه داده، آیا اصلا این با اجازه حلال میشه یا حلال نمیشه؟ این در حد سطح 4 البته عرض میکنم دیگه، اینا برای سطح 4 موضوعات مناسبی هستن. انشالله که این مواردی که عرض کردیم مفید بوده باشه. بسیار توصیه میکنم هم نسبت به اون چند تا موضوعی که اول عرض کردم تو بحثای آموزشی، هم تو این دو سه تا موضوعی که آخر عرض کردم، اینها را که انتخاب کرده بودم علتش این بود که چون سوالات، ما تو قسمت پاسخگویی به احکام شرعی هستیم، سوالات فقهی خلاصه زیاده. بحث روش را عرض کردم، ما یک جلسه ایشالله اصلا پیرامون تدوین پایان‌نامه باز در خدمت خواهرها هستیم. این جلسه چون وقتمون هم دیگه گذشته، این جلسه بنا بود فقط موضوع معرفی بکنیم. انشالله جلسه آینده توفیقی بود در مورد ببینید در یک کلام بگم فرق موضوع سطح 4 و سطح 3 در اینه، موضوع سطح 3 صرفاً گردآوری و جمع‌آوریه، موضوع سطح 4 علاوه بر گردآوری و جمع‌آوری همراه با نقد یا ارائه نظریه جدید توسط نویسنده هست. حالا حتی تو همون بحثای آموزشی هم که عرض کردم، یک وقت شما فقط میای مقایسه میکنی، یک گزارشی میدی که بابا کتاب‌های مثلا فرض کنید سطح 2 یا سطح 3 مثلا فقه اصول در مقایسه با کتاب‌هایی که در فلان حوزه، فلان دانشگاه، فلان آموزشگاه مثلا خونده میشه این مشکلات را دارن یا این مزایا را دارن، در این حد اگر باشه این سطح 3 است. اما یه وقت هست نه، میایید ابتکار به خرج میدی، پیشنهاد میدی، پیشنهادهای علمی میدی. اگر همراه با پیشنهادهای علمی بود، نه همراه با نقدهای علمی بود، این میشه در حد سطح 4. خب بله، اگر سوالاتی دارن خواهرامو در خدمت هست. بله بله بله، بله ما که نگوتیم این فردا شروع کنید، که زمان و شورش دیگه با خودتونه. من اون دفعه هم اون جلسه اولم ظاهرن عرض کردم بالاخره مشورت یک جای خاصی نیست، ما البته در گروه مشورت میدیم ولی بالاخره از اساتید دیگر هم میتونید مشورت بکنید. بله اشکال نداره با بعد از اینکه بر طبق مقررات دیگه، حالا اونا رو دیگه طبق ثوابت، ولی ظاهرا باید دو ترم مونده به آخر تو سطح 4 لاقل تر تفصیلیتون رو فکر کنم باید به سرانجام برسونید، حالا فوقش برای تدوین وقت بگیرید. بله موضوعتون رو انتخاب بکنید، موضوعتون رو انتخاب بکنید، اون بالاخره اون قانون دیگه، اون قانون بخواه باید رعایت بشه. بله حسنه تو سطح 3 نوآوری و ابتکار داشتن حسنه، الزام نیست ولی حسن هست، البته به شرطی که خلاصه نوآوری باشه. با ما بعضی پایان‌نامه ها میدیم طرف مثلا اقوال دیگران رو نقل کرده، ادله دیگران رو، در آخرش میگه به نظر من اون قول اول بهتر است، تمام. این حالا انشاءالله تو تدوین عرض میکنیم، این که نشد نوآوری، این که نشد انتخاب رأی، این که نشد نظر دادن، نظر دادن عالمانه، این که یک تقریب علمی، یک دلیل جدید، یک اشکال جدیدی مطرح بکنی، اون میشه نوآوری. ببینید کار گروهی را، حالا چون پرسیدید میگن اسمشو نیارید خودشو بیارید، این شدنیه. یعنی چی؟ به چه معنا شدنیه؟ مثلا تو همون بحثای موضوعاتی که تو بحث آموزش عرض کردم، شما چند نفر بشید بیایید منابع مثلا سطح 3 رو میخواید یا سرفصل‌های سطح 3 رو میخواید بررسی کنید، خب اشکال نداره، نه لازم نیست حتما موضوع بانوان باشه، اشکال نداره، شما دو سه نفری بیاید کار رو شروع کنید، خیلی هم به هم دیگه کمک بکنید، اما موضوع پانوانتون یکیش باشه مثلا سرفصلای فقه، اون یکی باشه مثلا سرفصلای اصول، مثلا اون یکی باشه سرفصلای مثلا فرض کنید مکاسب یعنی معاملات، اون یکی بشه مثلا سرفصلای مثلا عبادات. یعنی بالاخره متأسفانه حالا قانونی نشاد ما ایراد داریم به این قانون، اشکال داره این قانون، ولی متاسفانه هنوز این قانون به جای خود باقیه که پایان نامه باید توسط یک، یعنی کار گروهی نمیپذیرن. این ما خودمون قبول ندیم این قانونه، اشکال داریم، ولی بالاخره فعلا قانونه، چون قانون هست باید رعایت بشه. منتها میتونید این به این صورت کار بکنید دیگه، کار گروهی انجام بدید، به همدیگه کمک بکنید، ولی مثلا بخشی از کار رو به عنوان پایان نامه هر کدومتون، هر بخشی پایان نامه یک نفر باشه. ببینید ملاک 70% واحدها رو گذراندنه، حالا توی سطح 3 حدود 70% یا 60%، باز مرددم، واحدها رو گذرانده باشید باید بله تر تفصیلیتون رو به سرانجام برسونید. تو سطح 4 هم بله دیگه، سطح 4 که بعضیا میگن همون شروع کار شما باید رسالت مشخص بکنی، حالا اینجا گفتن شروع، نه بالاخره در نیمه راه دیگه بله باید موضوع رو انتخاب کرده باشی. ببینید پایان نامه سطح 4 رو خیلی جدی بگیرید، پایان نامه سطح 4 20 واحده، شوخی نیست، 20 واحد، باید به اندازه 20 واحد براش اهتمام به خرج بدید، جدیت داشته باشید. اصلا سطح 4 من متوجه فرمان شما هستم، ولی سطح 4 هدفش آموزش نیست، شما تو سطح 2 و 3 آموزش دیدید، اینجا چکشکاریه، اینجا خلاصه عمق بخشیه، لذا نباید ما بگیم مثلا من چیزی از فقه خانواده نگذروندم. چرا؟ فرض اینه که تو سطح 3 توانمندی ایجاد شده. عرض کردم دیگه توی سطح 4 باید از همون اول به فکر باشید برای انتخاب موضوع. حالا بالاخره میتونید با مشورت اساتیدتون این خان را بگذرونید دیگه. سطح 3 مشاور الزامی نیست، ولی سطح 4 چرا؟ استاد مشاور میخواد. موضوع میان رشته ای میپذیریم، منتها خب بستگی داره موضوعتون چی باشه. موضوع پیشنهاد بدید بررسی میشه. چه قوانینی برای انتخاب استاد مشاور هست؟ این چه قوانینی برای استاد مشاور سطح 4؟ بالاخره یا باید مدرک سطح 4 داشته باشه یا در حد سطح 4 توانمندی علمی داشته باشه. تشخیصش هم با کمیته است. موفق باشید شما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اگه بسای موردی حجاب الان فعلا چیزی به ذهن ندارم.